أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاعده هلی که مرحوم شیخ رضوان لعله بهش استشهاد کردن سند قاعده را آیه هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا و مانند آن قرار دادن. آیاتی که دلالت میکند بر اینکه همه اونچه در روی زمین است برای بشر خلق شد، این را سند قاعده هل قرار دادن. قاعده هل محتواش این است که اگر ما شک کردیم چیزی حلال است یا حلال نیست، از بر هلیت است. در اصل قاعده هل این بزرگان فقهی اختلافی ندارند، ولی نظر مرحوم آقای خویی رضوان الله این است که این آیه مذبور دلالت بر قاعده هل ندارد. فرمایششون این است که این آیه که دارد هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا و آیاتی از این قبیل، یا به این معناست که همه موجودات و اجرام زمینی هدف خلقت اونها تکامل انسان است، که انسان از این موجودات زمینی بهره‌های فراوانی ببرد و همه اینها ناظر به تکریم و تجلیل و تعظیم مقام انسانیت است، که غیر انسان مقدم است و انسان هدف. این آیات یه همچین پیامی رو دارن. پس این ناظر به حکم فقهی نیست. ممکن است که بعضی از این امور محلل باشد، بعضی از امور محرم. آیه در صدد بیان اطلاق بهره برداری نیست، بلکه محتوای آیه این است که موجودات برای تکامل انسان خلق شدن. منافات ندارد که بعضی از اینها محرم باشند، بعضی اینها محلل. یا منظور آیه این است که همه اینها را ذات اقدس اله که آفرید، هر کدام از اینها می توانند دلیل باشند بر وجود صانع، اثبات صانع و توحید او و علم او و ربوبیت او و حکمت او و مانند او. و اگر منظور این باشد، آیه پیام کلامی رو به همراه دارد، دیگه حکم فقهی از او استفاده نمی شود. بعد در ذیل این معنای دوم فرمان، این همون مطلبی است که در دعای صباح آمده است که یا من دل علی ذاتهی به ذاته. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله در باره این آیه. اما اون محتوای اول که فرمودن ناظر به این است که مقدمه باشد، خب اگر آیه در صدد بیان این است که همه اینها برای انسان خلق شدن، خب چه این آیه اطلاق دارد دیگه؟ اصل بر این است که انسان بتواند از اینها استفاده کند. هرچی که از اطلاق آیه خارج شد اون محلل نیست، و هرچی خارج نشد داخل در اطلاق آیه است. و قاعده هل هم همین را میگوید، دیگه بیش از این را میگوید. پس این جنبه فقهی. و اما احتمال دوم که معنای کلامی است که فرمود هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، به این میتوانید استشهاد کنید بر اثبات صانع، بر توحید او، بر علم او و حکمت او و مانند آن. این هم سخنی است حق، همه اینها آیات الهی هست. و اما اینکه در ذیل این معنای دوم فرمود این همان است که در دعای صباح آمده است یا من دل علی ذاته به ذاته، این فرمایش ناسواب است. برای اینکه یا من دل علی ذاته به ذاته غیر از یا من دل علی ذاته به خلقه است. ذات اقدس اله چندین آیه در قرآن کریم برای هستی خود ارائه می کند. بخشی از اینها آیات آفاقی هستند، به اصطلاح که همون دفعه عرض آیات للموقن و بخشی از اینها آیات انفسی هن و فی انفسکم افراط تبصرو. مجموع اون چی که در این دعایه سوره زاریات ظاهرا آمده است که فی الارض آیات للموقنین یک، و فی انفسکم افراط تبصرو دو، در بخش پایانی یکی از حوامیم سبعه آمده است که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انها الحق. چه انسان بخواهد از راه آیات آفاقی به خدا پی ببرد، چه بخواهد از راه آیات انفسی استدلال کند، همه اینا از سنخ یا من دل علا ذاتهی به خلقه هست، نه یا من دل علا ذاتهی به ذاته. اونجا که یا من دل علا ذاتهی به ذاته هست، آن است که انسان آسمان زمین را دلیل بر خدا قرار ندهد، خودش به شؤون خود را هم دلیل بر وجود خدا قرار ندهد، بلکه از خود خدا خدا را بشناسد، یعنی با بررسی حقیقت هستی پی به ذات اقدس اله ببرد. آن است که میتواند یا من دل علا ذاتهی به ذاته باشد. در بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه چندین خطبه در نهج البلاغه است که از سنخ استدلال بر خدا از خلق است، که اکثری مردم، اکثری ما هم از همین راه داریم خدا را میشناسیم. در خطبه 91 بند 19 هم این چنین آمده است که فسار کل ما خلق حجتا له و دلیلا علی، هر چرا که ذات اقدس اله آفرید حجت لله است و دلیل و هاد الله است. همچنین در خطبه 152 بند 1 چنین آمده است الحمدلله دال علی وجوده به خلقه، خدای را سپاس که به وسیله خلق دیگران را راهنمایی کرده است که موجود است، دلیل بر وجود او خلقه است. این سنخ از آیات روایات مثل آیات کم نیست، شاید اکثری ادله نقلی از همین سنخ باشد که به وسیله آیات آفاقی و آیات انفسی مردم را به ذات اقدس اله هدایت میکنند، اما هیچ کدام اینها از سنخ من یا من دل علا ذاتهی به ذاته نیست. همونطوری که در بین موحدان و خداشناسان اکثری از راه آیات الهی و الله پی می‌برند، ادله قرآنی و روایی هم این چنین است، اکثری اون ادله از سنخ دلالت‌های آیات الهی بر خداست. کمی نبه وفور قسم اول، بخشی از ادله نقلی قرآن و روایات ناظر به این است که خدا را با خود خدا باید شناخت، که دعای سباک یا من دل علا ذاتی به ذاته از این قبیل است. این روایتی را که مرحوم کلینی رضوان الله از منصور ابن حازم نقل کرده است از همین سنخ است. منصور ابن حازم به حضور امام صادق سلام الله علیه شرفیاب شد، عرض کرد که من در استدلالی که با این گروه مقابل داشتم گفتم خداوند اجل از آن است که او را ما با بندگانش با مخلوقها بشناسیم، بلکه مخلوق را باید با خدا شناخت. ان الله عز و جل سبحانه و تعالی اجل من ان یعرف به عباده بل الخلق یعرف بالله. خب در اینجا منصور ابن حازم میگوید نه تنها ما خدا را با خلق نمیشناسیم، بلکه اول خدا را میشناسیم و برکت خدا خلق را میشناسیم، یعنی آفتاب را با خود آفتاب میشناسیم، بعد در شعاع نور آفتاب اشیاء رو میشناسیم. وقتی آفتاب طلوع نکند و روشن نکند معلوم نیست این اشیاء چی هست، وقتی آفتاب طلوع کرد با نور آفتاب ما این اشیا را و اشخاص را تشخیص میدیم که فلان شخص سنگ است، فلان شخص شیشه است، فلان شخص زید است، فلان شخص امر است. ما با نور نور السماوات و الارض اشیا و اشخاص را میشناسیم. این را منصور ابن حازم گفت. به امام صادق سلام الله علیه عرض می‌کند که من با اونها چنین استدلال کردم درست است یا نه؟ فرمود آری رحمکم الله، طلب رحمت می‌کند برای او. در بیان نورانی حضرت سید شهدا سلام الله علیه که در تحف العقول آمده است، اونجا وجود مبارک امام حسین علیه السلام هم همین راه را بیان می‌کند. در نعت الهی می‌فرماید به این که خداوند به وسیله اوصاف موصوف نمی شود و معروف نمی شود، بلکه اوصاف به وسیله او معروف می شود. مثلا ما اگر خواستیم به کسی را بشناسیم به وسیله علم، حکمت، عدل، با مشخصات وصفی را می شناسیم. طبق این بیان حضرت سید شهدا سلام الله علیه فرمود به این که ما خدا را با اوصاف نمیشناسیم بلکه اوصاف را با خدا میشناسیم. بعد فرمود بهی تعرف المعارف لا بها تعرف، بهی تعرف المعارف لا بها یعرف. فرمود ما شناخت را، هر معرفتی را به وسیله الله میشناسیم، نه اینکه خدا را به وسیله معارف بشناسیم. این از اون حرفهای بلند اهل بیت علیه السلام است. ملاحظه میکنید ما یه وقت است که به وسیله آیات خدا را میشناسیم، این یک. از اینکه جلوتر میریم چون آیات و اینها معروفن، یعنی ما اول آیات را میشناسیم بعد به وسیله آیات خدا را میشناسیم. وجود بارک سید شهدا سلام الله علیه تو این بیانی که در تحف العقول آمده میفرماید نه تنها معروف ها را بلکه معرفت ها را هم به وسیله خدا میشناسیم. ما مثلا نظم را میشناسیم، از راه نظم پی به ناظم میبریم، یا حدوث اشیاء را میشناسیم، از راه حدوث پی به محدث میبریم، یا امکان اشیاء را شناسایی میکنیم، از راه امکان پی به واجد میبریم. ما در اینجا سه مطلب داریم، یکی نظم و حدوث و امکان و اینها که دستمایه برهان ماست، یک. دوم شناخت ماست نسبت به اینها که اینها را میشناسیم. سوم این که به وسیله شناخت این دستمایه ها الله را میشناسیم. وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه فرمود باید از بالا آمد پایین، نه از پایین رفت بالا. اول خدا معروف است، بعد به وسیله خدا این مسائلی که شما حدود وسطای براهنتون قرار دادید، مثل نظم و امکان و حدوث و بعد معرفت اینها که مقدمه کارتون بود، اینها یعنی هم معروف هم معرفت و وسیله اون نور السماوات و الارض شناخته می شود. بهی سبحانه و تعالی تعرف المعارف لا بها یعرف. چرا؟ برای اینکه اگه کسی خواست خدا را بشناسد به وسیله نظم یا حدوث یا امکان یا راه‌های دیگری خدا را بشناسد، معناش این است که نظم عالم، حدوث عالم، امکان عالم به ما از خدا نزدیکتر است. این یک. فهم ما نسبت به این امور، معرفت ما نسبت به این امور از خدا به ما نزدیکتر است. دو، ما به وسیله فهم این امور خدا را میشناسیم. در حالی که ذات اقدس اله که حقیقت نامتناهی است به ما از هر معروفی نزدیکتر است، یک از فهم هر معروفی نزدیکتر است، دو ما قبل از اینکه فهم را بفهمیم خدا را میفهمیم، چرا صد به نظم و حدوث امکان قبل از اینکه اصلا فهم برای ما معلوم بشود خدا را میشناسیم، برای اینکه او دیگه اقرب مطلق است، او بالقول المطلق اقرب الینا من حبل الورید است، بالقول المطلق از هر چیزی به ما نزدیکتر است. اگر از خود ما به ما نزدیکتر بود دیگر فرض ندارد که ما به وسیله غیر او او را بشناسیم. لذا فرمود بهی تو سفر موسو اوصاف لا بها یوسف و بهی تعرف المعارف لا بها یعرف. غرض آن است که اونچه در دعای سبا آمده یا من دل على ذاتهی به ذاته، با اینکه ما از راه خلق پی به خالق ببریم فاصله خیلی است. یه وقت است که میگوییم یا من دل على ذاتهی به خلقه، این همین است که مرمای خویی فرموده و اینا آیات آفاقی یا انفسی است که نشانه های الهی است، ولی اون دعای سوا چیزی برتری است، یا من دل على ذاتهی به ذاته چیز دیگر است. این یه مطلب بله. حالا دو احتمال دادنشون دیگه، احتمال اولشون ناظر به این بود که هوالذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، این نمیتواند سند قاعده حل باشد که مرحوم شیخ انصاری و امثال شیخ رضوان الله علیهم استشهاد کردن، برای اینکه این آیه ناظر به این است که اشیاء مقدمه آفرینش انسانن و انسان هدف است، که گفته شد به این که روم میان اول هم میشود سند قاعده حل باشد. احتمال دوم فرمایشون این است که آیه اصلا ناظر به حکم فقهی نیست، ناظر به حکم کلامی است، یعنی خداوند اون چیزی که در روی زمین هست این را آیه و علامت آفرینش خود قرار داد، که اینها آیه الهی هست، این هم میتواند حق باشد. بعد اونچه که الان مورد بحث است این است که در زیل فرمایشون آمده است که این همون است که در دعای صباح آمده یا من دل على ذاتهی به ذاته. سخن در نقد فرمایششون این است که یا من دل على ذاتهی به ذاته یه پیام بلندی دارد، غیر از یا من دل على ذاتهی به خلقه است. در همون بخش پایانی یکی از حوامیم سبعه سه تا برهان اقامه میشه، یکی سه نوریهم آیاتنا فل آفاق، یکی فی انفسهم، دو که حتی یتبین لهم انه الحق، سوم اولم یکفی برم بکه انه علا کل شیء شهید، خود الله کافی است. این با در لم یکفی برم بکه با زائده است، اولم یکفی برم بکه یعنی کفا رب که، برای اثبات خدا خود خدا کافی است، بلکه جایی نیست که از نور السماوات و الارض خالی باشد. خب چرا برای اثبات خدایی خدا خود خدا کافی است؟ اولم یکفی بر ربک، چرا؟ بلکه انه علا کل شیء شهید. این علا کل شیء شهید دلیل مسئله است. شهید در اینجا فعیل معنی مفعول است، نه فعلی معنی فاعل، چون او همه جا مشهود است پس برای او دلیل و علامت نمیخواد، لازم نیست. اگر شهید به معنای شاهد بود این برهان تام نبود، یعنی مدعا این است که خدا را به وسیله خود خدا بشناسید، به دنبال نشانه نگردید. چرا؟ برای اینکه خدا به کل شیء علیم است. ببینید اون مدعا با این دلیل هماهنگ نیست. خب او با کل شیء علیم است، چرا برای شناخت او دلیل نخواهیم؟ الا ولابد این شهید باید ولی مشهود باشد. میفهمد شما برای خدا دلیل نخواهید، برای که انهو علا نبه، انهو علا کل شیء مشهودون. هر چی رو میخواید ببینی اول خدا رو میبینی، بالای هر چیزی خدا مشهود است. و دنبال چی دلیل میگردی؟ اگر اینجا شهید به معنی شاهد به معنی علیم باشد که برهان تام نیست. خب اگر شهید به معنی علیم باشد، معنیش این است که خدا به کل شیء علیم است. خب خدا به کل شیء علیم است، چه دلیل می شود بر این که ما برای خدا شناسی از آیات آفاقی و انفسی بی نیازیم؟ اما اگر شهید به معنی مشهود باشد، یعنی این است که بالای هر چیزی، تلیعه هر چیزی، آغاز هر چیزی خدا معلوم است، خدا مشهود است. شما بخوای هر چیزی رو بشناسی اول خدا رو میشناسی. مثل این که هر چیزی رو بخوای ببینی اول نور رو میبینی، بعد اون شیء مستنیر را. خب آن است که یا من دل علی ذاتی به ذاته هست. یه روایت عمیقی هم در ذیل آیه سوره مبارکه یوسف هست که سیدن استاد برای علامه طباطبایی را در رسالت الولایه‌شون هم ذکر کردن که اون اگه فرصت شد بخواست خدا اون مطلع میشه. مطلب بعدی که تقریبا به بعضی از بخش‌های اقتصاد برمیگردد این است، چون تا پایان این بخش اول مکاسب را که ملاحظه فرمودید ببینید که کاملا بحث شده. مرحوم شیخ در صدد بیان اقوال بزرگان است تا معلوم بشود که بین قدما و متأخرین اختلافی نیست. کمتر جایی مرحوم شیخ مستوفیانه اینطور به نقل اقوال میپردازد، چون یکی از مشکلات مسئله این است که قدما قائل به حرمت بهره برداری از اعیان نجس و متنجسان و ادعای اجماع شده است. ایشون دارن شواهد فراوان نقل میکنن که در فرمایشات قدما این چنین نیست. بعد میفرمان که با این شواهدی که ما نقل کردیم گمان ما این است، گرچه این گمان ما برای غیر ما مغنی نیست، ان ظنی لا یغنی لغیری شیئا. گمان ما این است که متقدمین هم همه عبر متأخرین میخوام بگن. متأخرین از زمان مرحوم شیخ طوسی به بعد است. اونا فتوا دادن اصل بر جواز انتفاعی از اعیان متنجسه و مانند آن است الا مخرج به دلیل. اصل بر جواز است نه بر من. فرمود نظر ما این است که قبل از مرحوم شیخ طوسی هم مثل مرحوم شیخ طوسی بنا را بر جواز گذاشتن. اونگاه می فرمود به این که بر فرض قدما فرمایششون ناظر به من باشد، ناظر به جواز نباشد، در وهن اتفاق قدما همین بس که متأخران مخالفن، پس اجماعی در کار نیست. خب اگر اجماعی در کار بود که متأخرین از مرحوم شیخ تا محقق و علامه و تا عصرهای اخیر دیگه مخالفت نمی کردن. این بحث‌های مبسوطی که مرحوم شیخ دارد غالب اینها اقوال بزرگان است، مطلب علمی تازه‌ای ندارد که ما تعرض بکنیم. لذا اگر ذات اقدس اله بخواهد بعد از امام رمضان از قسم دوم شروع می شود. تا اینجا پایان قسم اول مکاسب محرمه بود. قسم اول مکاسب محرمه درباره امور است که کسبش حرام است برای اینکه اینو آلودن، حالا یا نجسن یا متنجس. قسم دوم از مکاسب محرمه آن است که کسبش حرام است برای اینکه هدف هم قبیحی دارد، مثل اینکه چوب را برای بت‌سازی و مثلا ابزار قمار و ماننده می‌سازند که این قسم دوم است. بله این یکی از سخنانشون بود. خب اما اون چیزی که در خلال بحث‌های اقتصادی بررسی رسید، حالا یه نمونه ذکر کنیم. قبلا اشاره شد به اینکه یکی از عناصر محوری اقتصاد اسلامی این است که انسان بین این دو امر جمع بکند، تلاش در تولید و قناعتی در مصرف. اگر ما این دو بحث را از هم جدا بکنیم، هرگز اون بحث فقهی با این بحث اخلاقی یا اون بحث حقوقی با این بحث اخلاقی مخلوط نخواهد شد. بحث اخلاقی آن است که انسان قانع باشد و خیلی هم روش تاکید شده. بحث فقهی و حقوقی اینه که پرتلاش باشد. هیچ کس در هیچ مقطع عمری معذور نیست بگوید من بازنشست شدم، بیکارم. همگان تا آخرین لحظه باید کار بکنن. حالا اگر کسی عنصر فرهنگی است، تا آخرین لحظه قلم باید دستش باشد و بعد بمیرد. تا آخرین لحظه کتاب باید جلوی چشمش باشد و بعد بمیرد. همین. دیگر بگوید بس است، اولین روزی جهل است که بگوید من فارغ التحصیل شدم. اگه کسی کار فرهنگی داره، حالا چه حوزوی چه دانشگاهی، کسی کارهای دیگر داره، تا آخرین لحظه اون کار دامداری است، کشاورزی است، پیشه‌وری است، صنعت است، اون معاشته بسنبه. این یک وظیفه حقوقی و اخلاقی که هر کسی تا آخرین لحظه باید کار خوش داشته باشه. قسمت دوم مسئله اخلاقی است و اون نزاهتی از حرص است و اون تزین به قناعت است. به ما گفتن میخواد راحت زندگی کنی قانع باش، وگرنه بیماری حرص یه ویروسی روزافزونی است. هیچ کس از راه حرص به رفاه نمیرسد. روایات مسئله قناعت را که شما بررسی فرمایید، هیچ کدام از اونها ناظر به این نیست که شما در تولید قانع باشید بگید همین مقدار تولید کردم بس است. نه، طمع در تولید چیزی بسیار خوبی، حرص در تولید چیزی بسیار خوبی، ولع در تولید چیزی بسیار خوبی. این سرمایه های خوب را ذات اقدس اله به ما داد. هرس چقدر نعمت خوبی است، اما ما بیجا مصرف میکنیم، نمیدونیم هرس رو کجا صرف کنیم. که حلو بودن، ولع داشتن چقدر زیباست و چه نعمت خوبی است، اما نمیفهمیم این رو کجا صرف میکنیم. قانع بودن چیز بسیار بدی است در تولید. کسی بگوید در تولید من همین مقدار بسمه، آخه تو که ماره تو نیستی. انسان وقتی حیات و حیات انسانی است که بفهمد در چه فضایی نفس میگشد. انسان انسان است. خب اگر به ما گفتن نگذارید کسی گرسنه باشد، خواه او مسلمان باشد، خواه یهودی باشد، خواه مسیحی باشد، خواه ملحد باشد، خواه انسان باشد، خواه حیوان باشد. خب حالا اگر کسی یه حیوان را تغذیه کرد، گوشتی به حیوانی داد که از گرسنگی نجات پیدا کرد، ثواب دارد یا ندارد؟ یک سگی رو شما تو باب اطعمه و اشربه به این روایات مراجعه میکنید، بعد به احکام فقهش هم بپردازی، ببینید که به این روایات فتوا دادن یا نه. لکل کبدن هر را اجرو، هر کسی یک جگر تفتیده رو سیراب کند پاداش الهی دارد. این که ندارد جگر انسان که. چرا در اطعمه و اشربه گفتن به این که یه حیوانی رو شما آب دادی ثواب میبری، یک سگی رو آب دادی ثواب میبری؟ برای این که ندارد که هر مؤمنی را یا هر انسانی را، هر شیعی را، گفت هر کبد تشنه ای رو، لکل کبدن هر را اجر. این دین دیگه حاضر نیست کسی گرسنه بمونه. که حتما روایات اطعمه و اشربه رو شما مخصوصا برادران عزیزی که تو بخش اقتصاد کار میکنن ببینن، یک فتوایی که از این روایات استنباط شده ببینن، دو تا معلوم بشه سیر کردن سگ در اسلام ثواب داره. سیر کردن خوک این دینه. خب دینی که میگوید شما اگر نیاز مواد غذایی حیوان را تأمین کردی ثواب دارد، و این اجازه میده که در اتیوپی و غیر اتیوپی ما فقیر داشته باشیم، در سر سوی تغذیه میلیون ها مردم رنج برن که نیست. پس قناعت مرزش مشخص است و اون در بس در باره مصرف، و انسان قانع راحت است. یه بلاییست حرص، هیچ او رو سیر نمی کند. انسان هر چه داشته باشد، هر جا که می رود باز اون را می طلبد. در ذیل این آیه سوره مبارکه نهر که من عمل صالح من ذکرن اونسا و مؤمن فر نهین نه و حیاتن تجیبتن، از معصوم علیه السلام رسید است که الحیات و تجیبه الغناه. یه بیانی سیدن استاد مرحوم علامه دارد که فرنوهین نوحیاتن طیبن، معنیش اینه که ما زندگی دنیایی او را طیب میکنیم. دنیا طیب نخواهد شد، این دارم بلبلای محفوفه. اونی که ایرو ساخت فبود اینجا جای آسایش نیست، قسم خورد. لامش هم لام قسم است. لقد خلق نل انسان فی کبدن، کبد یعنی درد و رنج و قصه و ناولایی. فرمود قسم یاد میکنم منی که انسان را ساختم در رنج ساختم. اومد یک کسی که به این فکر است راحت باشد، این معلومشه به کسی نمیدونه که انسان یعنی چی، عالم یعنی چی. اینجا جای رنج خلاصه. و من اصدق من الله قیلا، از خدا راست کوده کیه؟ و غیر از خدا هم که کسی انسان را خلق نکرد. فرمود انسان یه 60-70 سالی بود رنج ببره برای گنج ابد. قسم یاد کرد که من انسان رو اصلا تو محدوده رنج محفوف به درد آفریدم. مکابده همون درگیر بودن، نفس گیر کر شدن و ماننده. خب پس انسان، خود انسان تو رنج، یک دنیا هم که دارم بلبرای محفوفه، این دو. تو همین دنیا یه عده مرفه هم کیان؟ افراد قانع. اون بیان بلنده سیدن استاد اینه که از کمک روایت مدد میگرم، این است که در آیه نفرمود اگر کسی مؤمن بود و عمل صالح داشت ما زندگی او را طیب میکنیم، نفرمود من عمل صالح هم من ذکرن و انسا و هم مؤمن فلنبدلن حیاته بالحیات طیبه. این زندگی طیبشو نیست. فرمود اگر کسی قانع بود ما او را به حیات طیبه میرسونیم. فعلا مرده است، ما او را به حیات طیب زنده میکنیم. فلنحیین حیاتا طیبتا نفلنجعلن حیاته طیبتا. اینطور نیست. مردار را نمیشه خوشبو کرد، مردار مردار است. همون ما به او حیات طیبی عطا میکنیم، نه زندگی او را طیب بکنیم. نفرمود فلنجعلن له حیات یا فلنجعلن حیاته طیبتن، همون فلنحیین و فعلا مرده است. ما با قناعت او حیات طیب میدیم. عاقل تر از همه هم تو جواب بشری انبیا و اولیا. خب اگه یه راه خوبی بود حرص در مصرف، اینا می رفتن دیگه، عاقل تر از همه اینا، اینا می خوان بهتر از همه زندگی کنن، بهتر از همه همه اینا زندگی کردن. بنابراین هرگز قناعت در مصرف را با قناعت در تولید خلط نکن. در جریان تولید روایاتی از این دست که الکاد دول حیاء لله مکل مجاهده فی سبیل الله، اینا یه طایفه است که میگوید کسی برای عیالش عائلش کد و رنج و سختی تحمل بکند مثل مجاهده فی سبیل الله است. طایفه دیگر هم میگوید که خلق خدا عائله، صغرا را بیان میکنند. بنابراین عائله انسان تنها همونهایی نیست که تو کوپن نام اینها هست یا تو شناسنامه نام اینها هست. خلق خدا آیله انسان. در کتاب شریف خصال ضمن بحث خصلتان اسنان، تو اون بحث اسنان این روایت ها رو ببینید، خصلتان لیس فوقهما من البر شی، الایمان بالله و نفع لعیال الله. در کتاب خصال در باب اسنان اونه که دو چیز رو ذکر میکنن، به ما رسیده است که دو خصلت است که خیلی نافعه، از این بهتر چیزی نیست، یکی ایمان به خدا، یکی نفع به عیال الله. خب نفع به عیال الله این انسان تا میتواند تولید کنه، چه در دامداری چه در کشاورزی به ماننده. خب اگر این شو، این دو عنصر محوری کاملا محفوظه، یکی ناظر و بخش اخلاق است که قناعت است، اونم در مصارف شخصی، یکی ناظر بخش حقوق و فقه هست و اون طمع در تولید، تلاش در تولید است برای تأمین خود و دیگری. روایاتی که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله در همین بخش اول جلد 17 وسائل نقل کردن، ناظر به اینه که کسی به امام صادق سلام الله عرض می‌کند که من دنیا را دوست دارم، می‌خوام بمونم دنیا. حضرت فهم برای چی؟ عرض که فهمون درآمد پیدا کنم، مکه برم، خودم تأمین کنم، ارحامم بهش برسم، صدقه بدم. فقط اینه که آخرت، اینه که دنیا نیست. خب پس اگر کسی علاقمند باشد بماند تولید کند که جامعه خود رو از فقر برهاند، این آخرت است. و کسی به حضور، حالا الان به روایاتش شاید نرسیم بخوریم، در همین ابوابی که مرحوم صاحب وسائل مقدمه بحث وسائل نقد جلد 17 نقل کرده، حتی مراجعه فرمایید، وجود مبارک هست امیر فرمود که کسی کار کرد که از من و از پدر من بهتر و بالاتر بود و اون شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. یکی سی آمده به حضرت عرض کرد که من خسته شدم، بار برداشتم. فرمود کسی از تو بیشتر بار برداشت، یا کسی که از همه ما اشرف است بار برداشت، اون پیغمبر است که اون سنگ بزرگ رو برای باغ خودش گرفته، هنوزم اون سنگ اونجاست، من نمیدونم وزنش چقدره، برو ببین، نمیدونم کم عمقه و جعله علی عنقه و وضعه لها اتله. پیغمبر این سنگ رو گردنش گذاشته، آورده کنار باغش، من نمیدونم وزنش چقدره، برو ببین الان سر جاش هست. در روایت دیگری که باز مرحوم صاحب وسائل نقل کرده است، فرمود ببین که پیغمبر یه سنگی رو گذاشته برای اینکه آب باغشون اصابت نکنه، آسیب نرسونه، هنوز هم که هنوزه نه پای کسی رو زخمی کرد، نه حیوانی از او آسیب دید، نه ره گذری شب یا روز پاش به او برخورد کرد. این چه برکتیه، سنگی رو پیغمبر گذاشته اونجا، هنوز هم که هنوزی با پای کسی نخورد. خب این یا حضرت می فهموند که پیغمبر طوری بود که این حصه خرما رو با آب دهن خودشون تر می شدن می کاشتن. بنابراین اگر اون مسئله تلاش در تولید که یک نعمت پربرکتی است، این با قناعت در تولید که چیزی بسیار بدیست مخلوط نشود، و قناعت در مصرف که چیزی بسیار خوبیست با حرص در مصرف که چیزی بسیار بدیست مخلوط نشود، مشکلی نداریم. به ما گفتن تا زندگی کار و تا زندگی متوسط زندگی کن، و چنین جامعه از نظر اقتصاد مشکلی نداره. فلا جعله الله آخر العهد من نار زیارتكم ان شاء الله بعد از ماه ماشتم از هم. والحمد لله.